صدور بیانیه لوزان درباره پرونده هسته‌ای ایران که از آن به عنوان یک رویداد تاریخی نام برده می شود، چه بازتابی در میان مخالفان نظام جمهوری اسلامی دارد؟ آیا آنطور که برخی از فعالان سیاسی مقیم خارج از کشور نوشتند، این بیانیه راه را برای یک توافق برد برد فراهم کرده؟ یا آنطور که برخی دیگر معتقدند، این بیانیه جرعه‌ای از جام زهر بوده است؟ نقش مردم در این میان چه بوده؟ و در نهایت دغدغه ها و حساسیت های مربوط به تروریسم و نقض حقوق بشر در این توافق چه جایگاهی دارد؟ در میزه گرد این هفته به این پرسش ها میپردازیم با حضور ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهور پیشین ایران مقیم فرانسه، فرخ نگهدار، فعال سیاسی در بریتانیا و محمد رضا نیکفر، نویسنده و منتقد و سردبیر رادیو زمانه ساکن آلمان. اول از آقای بنی صدر میپرسم، آقای بنی صدر، شما بیانیه ای رو صادر کردین در مورد توافق اتمی لوزان و صریحا در اون بیانیه نوشتین که این توافق یک توافق یک طرف است. البته توضیحاتی هم دادین در این بیانیه، اما برای شنوندگان ما اگر ممکن هست کمی در این زمینه لطفا توضیح بفرمایید.
بله، عرض کنم اول که هر توافقی یکی محتواشه، یکی اینکه اصلا این تنها راه حل بوده یا نبوده. حالا موضوع صحبت شما محتواشه، این یک طرفه بوده یا نبوده. خب چه امر واضحه است، نمیتونستم غیر از این باشه، برای اینکه یک طرف تحریم ها رو وضع کرده، یک طرف هم قربانی اون تحریم ها شده و ناگزیر شده تعهداتی بپذیره تا اون تحریم ها رو بردارن. منتها مسئله از اینجا به بعد گیر داره. گیرش هم این است که اون طرفی که تحریم ها رو وضع کرده خودش هم قاضیه، هم مدعی است هم قاضی. یعنی اوست که میگوید که این طرف ایران به تعهداتش عمل کرده یا نکرده، و اگر کرده تحریم ها به حال تعلیق میمونن، اگر نکرده برقرار میشوند. یه طرفه به این دلیله. اینکه بگن دو طرف یک تعهداتی کردن که متناظرن نسبت به هم، کارای این میکنه کارنا، این وقتی است که طرف ایرانی هم نسبت به اون طرف یک موقعیتی از نوع موقعیتی که طرف تحریم کننده دارد داشته باشه. همچه موقعیتی نداره. فعالیت‌های اتمی در ایران انجام میگیره و طرف خارجی که این تحریم‌ها رو وضع کرده میگوید این فعالیت‌ها به این ترتیب که میگویم باید که محدود بشود، اگر نشود این تحریم‌ها برقرار میشوند، اگر شد به حال تعلیق برمیان. این توضیح راجع به این که چرا یک طرف است.
آیا شما از این توافق استقبال میکنید، یا خیر به این معنی که آیا این توافق رو نقطه‌ای مثبت میدونید در تحولات ایران یا خیر؟
حالا میاییم به این که این توافق تنها راه حل یا خیر، راه حل دیگر هم وجود داشته یا نداشته. اولا که این راه حل اجباریه، یعنی رژیم نمیتونسته کار دیگه بکنه، مثل بحرانهای دیگه رسونده کار رو به بنبست و در بنبست هم کار دیگه نمیشد کرد جز این کاری که کرده در این وضعیتی که الان داره. اما همین رژیم میتونست کار دیگه بکنه. اون کار این است که الان آقای ظریف دیشب مصاحبه کرده در تلویزیون ایران، گفته که این امریکایی‌ها هرچی دلشون خواسته گفتن، توافق ما اونا نیست که اونا گفت. خانم مکرینی هم به او تلگراف کرده، آقای کری که این حرفا چه بوده زدی؟ خب اگر اینطوره اون طرف امریکایی که منتشر کرده چی مانه است که شما اونی که توافق شده منتشر کنید به فارسی و به انگلیسی؟ این تلگراف خانم مکرینی هم اینا منتشر کنید. اون طرف که کرده شما چرا امتناع میکنید از گفتن اون چرا که میگید حقیقت است؟ از یه دلیل داره که نمیکنید. خب حالا دعوا سر تحریم هاست که طرف امریکایی یه جور میگه، طرف ایرانی یه جور دیگه میگه. اما سر به اصطلاح غنی سازی این دوای نیست، دو طرف یه حرف میزنن. این میگه در نطنز 5000 سانتریفوژ نسل اول این باید که باقی بمونه کار کنه و فقط هم در نطنز غنی سازی بشه. من دادم یک متخصص این رو محاسبه کرده، میگوید این 5000 سانتریفوژ در سال اگر کار بکنه 2.5% سوخت نیروگاه اتمی بوشهر رو بیشتر نمیتونه تولید کنه. 2.5% که تازه خود این نیروگاه اتمی بوشهر هم فقط 2% برق ایران میده. خب این 2.5% یعنی در واقع تعطیل دیگه. خودم این راه حلی که داشتی که آقای قذافی هم همین کاری کرد. برمیچیدی تو که قبول کردی که برچینی، خب برچین، اگر برمیچیدی هم از هزینش رها میشدی، هم از این تحریم و تعلیق و تهدید و بازرسی و اینکه یک کشور رو در موارد دائما، در موارد 25 سال، در موارد 15 سال، در موارد 10 سال در مهار 6 قدرت خارجی قرار بدی، این را هم نمی، از اینم رها میشدی. و چرا این کار نکردی؟ عملا که کردی، خود رسمی سرراست واضح ای رو میگفتی. اگر این کار میکردی، بله آقای خامنه ای به لحاظ این که عامل این ایجاد بحران است به علاوه دستیارانش در سپاه، طبیعتا نمیتونست این به افکار عمومی مردم ایران، به مردم منطقه، بلکه مردم دنیا این رو بقبولانه که این بحران ساخته آخرم برچیده. پس این راه حل در مورد این که خود این رژیم هم میتونست عاقلانه اگر میخواست عمل کنه و نمیخواست استقلال ایران رو از بین ببره و ایران رو به مهار قدرت‌های خارجی در بیاورد، میتونست این کار بکنه که در عمل کرده. اما اگر این رژیم نبود، یعنی اگر بخواد که در بیرون این رژیم قرار بود راه حل، اونم باز هنوز راه حل وجود داره. نه اینکه ما بیام به اون مردم بگیم که آقا هیچ راه حلی وجود نداشته الا اینکه این آقا کرده، حرف صحیحی نیست، حرف درستی نیست. در خوره یک کسی که به استقلال و آزادی پابند است و برای این اصول اهمیت قائل است نیست. حالا من به نظرم چون در چارچوب این رژیم خواستم حرف بزنم، به همین اندازه بسنده میکنم، ولی اگر بنا شد که راه حل دیگر را هم بررسی کنیم، اونم وارد میشیم.
حتما در سوالات بعدی از شما خواهم پرسید. آقای نگهدار، شما جزو 122 نفری از فعالان سیاسی و مدنی هستین که با انتشار بیانیه‌ای از توافق لوزان استقبال کردید. در اون بیانیه‌ای که شما منتشر کردین، از توافق حاضر به عنوان یک موفقیت بزرگ برای کشور نام بردین و به این اصطلاح برد برد هم در این بیانیه اشاره شده. میشه کمی در مورد این موضع‌گیری توضیح بدین؟
این به نظر من یک تحول بزرگ، تحول تاریخی در مناسبات قدرت میان کشور ما و جامعه بین‌المللی، و نه تنها میان کشور ما و جامعه بین‌المللی، بلکه تغییری محسوس و به جا ماندنی در مناسبات قدرت‌های بزرگ با کشورهایی است که در طول نیم قرنی که من در صحنه سیاست ایران فعال بودم، تغییر بنیادین در مناسبات کشورهایی که تحت سلطه در نیم قرن اخیر یا شاید هم در قرن اخیر نامیده می‌شدن و کشورهای دیگه در حال رقم خوردنی. ببینید، وقتی که ما به کودتای 28 مرداد رسیدیم، انگلیس و آمریکا درباره سرنوشت ایران با همکاری و کمک نیروهای در داخل کشور تصمیم گیری کردن که دولت دکتر مصدق لازم نیست و باید کشتیبان را سیاستی دیگر بیاد، و برخی از ایرانی ها هم با این امر موافقت کردند و کمک کردند که این کودتا صورت بگیره. کسی جامعه بین المللی حضور نداشت که درباره این تغییری که در تاریخ کشور ما میخواد رخ بده حرف بزن. ببینید، 35 سال از تاریخ انقلاب ایران امروز گذشته و در تمام این 35 سال به شهادت خروارها روزنامه و خبر و رسانه و دیگری همه جهان مطمئن بوده که قدرت‌های بزرگ غربی با اون تحولی که در ایران به هر دلیل و به هر شکلی که اتفاق افتاد، نه تنها سر سازگاری ندارند، بلکه می‌خواهند اوضاع به حال قبل برگرده. واکنش حکومت جمهوری اسلامی ایران در برابر این تحول این بوده که ما باید به سلاحی مجهز بشیم که قدرت استقامت در برابر این تهدید رو داشته باشیم. متاسفانه اون غروری که در این حاکمان جدید بود و اون بی‌اعتمادی که به اقشار نوگرای جامعه ما داشتند، اونها رو به سمتی سوق داد که برنامه هسته‌ای شاید وسیله‌ای باشه برای چالش ما در عرصه‌های بین‌المللی، و اونها رو طرف‌های قادر رو، طرف‌های قدرت‌های بزرگ رو به سر میز مذاکره بکشونه تا حکومت جمهوری اسلامی تکلیف خودش با این دنیا مشخص بکنه. خب این یعنی رویاروی بیشتر، این یعنی تقابل بیشتر، یعنی تحریم‌های بیشتر. من آرزو می داشتم که جمهوری اسلامی ایران به جای اینکه در مسیر دهه 1360 تا 70 حرکت بکنه، به جای اینکه بعد از اون مقابله با جامعه بین المللی رو از طریق برنامه هسته‌ای بخواد سر و سامان بده، از طریق مراجعه به صندوق رأی اتکای به ملت سامان می داد. ببینید، ما در سال 76، دو خرداد 76 چرخشی به این سو کردیم، ولی حاکمیت نایستاد روی همین خط و روی همین ریل. انتخابات رو بعد از مدتی یک فتنه یا یک چرخش منفی تلقی کرد. اگر در ما بر همون پارچه میچرخید، ما میتونستیم از موضع قدرت در همون 18 سال پیش باز با جامعه بین المللی برخورد بکنیم. و از اون سو ریگانیزم و جورج بوش که بر قدرت آمریکا تکیه زدن، اونها هم سر سازگاری با اون حال نوپایی که در ایران شکل می گرفت همسازی نداشتن. امروز خوشبختانه در ایران هم دولتی روی کار آمده که عقلانیت رو ارزیابی دقیق از وضعیت بین‌المللی رو مبنای کار خودش قرار داده، و سوی دیگر در آمریکا خوشبختی بزرگتر به نظر من اینه که در ایالات متحده آمریکا دستی توفق داره که میفهمه معنای صلح برای ملت آمریکا و برای جهان. و این فرصتی گرانقدره، ما نمیبایستی از دست میدادیم. اگر این کار صورت نمیگرفت، روزهای آتی رو ما میبایست با اشکهای بیشتر همراه میکردیم. به این دلیله که حس من با حس همون مردمی که به استقبال آقای ظریف رفتن و با همان لبخندها همراه هست.
آقای نیکفر، شما تا یه روزهای اخیر یادداشتی رو منتشر کردین با عنوان جرعه بزرگ از جام زهر دوم. لحن این یادداشت تا حدودی به عقیده برخی ها کوبنده هست، از این نظر که آنچنان همراهی نکردین با اون هیجاناتی که وجود داشته و نقد کردین این هیجانات رو و نکاتی رو به مردم یادآور شدین. چرا فکر میکنین که این توافق یک جام زهر دوم هست؟
در مورد این توافق، یا بهتر بگیم حالا اصطلاحی که به کار می‌برن تفاهم، میشه به خودش پرداخت، میشه به پیامدهاش پرداخت، کاری که آقای بنی صدر کردن، و میشه به زمینه‌هاش پرداخت. من در نوشته‌ای که منتشر کردم اساسا پرداختم به زمینه‌ها، یعنی زمینه‌های این داستان اورانیوم. من از اینکه این تفاهم پدید آمده خوشحال هستم. در اون نوشتم اظهار خوشحالی کردم، چنان که از پایان جنگ ایران و عراق هم خوشحال بودم و از اینکه این رژیم مهار شد، این جنون اورانیوم پرستیش، سعادتمند هستم. اما برای اینکه موزه خودم رو روشن کنم و جای هیچ سوء تفاهمی نباشه، یک مثال بزنم تا اساس استدلالم رو نشون بدم و فرقم رو با در واقع این دار و دسته خوشحالان فراموشکار. فرض کنیم ما دختری داریم به اسم آمنه و این آمنه دختر ما رفته در خیابان و به روی این اسید پاشیدند. بعد این رو میبرن بیمارستان و حتی خانواده اسید پاش مجبور میشه حتی خرج این بیمارستان رو بده. عمل تا حدی با موفقیت انجام میشه و پزشک تازق میتونه جلوی نابینایی دختر ما رو بگیره، با اینکه این زخم عمیق بر صورت این میمونه تا ابد میمونه، پیامدهاش باقی میمونه. و بعد حالا ما میگیم این چراغانی کنیم، کف بزنیم، برقصیم، شادی کنیم، ولی اونجا من میگم که بسیار خوشحالم از اینکه این عمل تا حدی خوب پیش رفت، ولی من ذهنم متوجه این جنایته، متوجه این اسید پاشه. چرا این اسید پاشه؟ و هر چقدر ما خوشحال باشیم، این باعث نمیشه که ما این جنایت رو فراموش بکنیم. آقای نگهدار نصیحت میکنه که این اسید پاش میتونست پسر خوبی باشه، درس بخونه، بره آدم مؤدب عاقلی باشه، بیاد خواستگاری دختر ما و این اتفاقات نیفته. اگر از این اگر رو بچینیم، انقدر بچینیم و نصیحت کنیم که باز جنایت رو فراموش کنیم. این فراموشکاری تاریخی رو من نمیتونم بپذیرم و فکر میکنم که وظیفه هر ژورنالیست مسئول، هر روشنفکر مسئول هست که دست بزنه بگه که این جنایت بوده، تحمیل شده به مردم ایران این مسائل، و این رو در یک گفتمان درستی بررسی کنید. آقای نگهدار بردنش تو گفتمان سلطه و امپریالیزم و انگار که مثلا اینا به فکر در واقع استقلال بودن. بله صدام هم به فکر استقلال بود، قذافی هم بود، ولی ما میشناسیم این نوع جنس از استقلال رو، و این نوع جنس از استقلال در واقع نبریم در مفهوم در واقع انگار که میخوان در برابر قدرت ها بیستن. نه، اینها در واقع فقط و فقط به فکر قدرت خودشون هستن و این استقلال خواهی یک ترانسفورماسیون، یک تحریف در واقع اون جنبش استقلال خواهیه که به هر حال ایجاد شد در جهان و بعد به میراثش رسید، به داعش و خمینی و این پدیده ها. این سخن من هست و بر روی این هست که من تکیه میکنم و این مثال اسید پاش رو از این نظر زدم. نوشته ایم که منتشر کردم دست گذاشتن روی این جنایت بزرگ بود که در ادامه جنایت های دیگه است. نگاه من به این موضوع این بود که من نشون بدم در چه کنتکستی این پدیده ایجاد شد. این در کنتکست نه گسترش علم بود، نه حل مسئله انرژی بود، این در کنتکست این زمینه این نظامیگری بود و تصور این که به قدرت اتمی دست پیدا میکنن و میتونن در واقع یک تضمینی پیدا کنن برای بقای خودشون، اشتباه محاسبه کردن و همه اینها این حلقه به هم ربط داره. یعنی تداوم جنگ 8 ساله که میتونست بسیار زودتر تموم بشه، این خسارت های عظیم انسانی رو نداشته باشه و حتی میتونست اصلا این جنگ پیش نیاد، به هر حال مهار بشه این تشنج ها. اینها جنایت بزرگی رو کردن، اینا تحمیل کردن مسابقه اتمی رو به این منطقه. و از طرف دیگه گفته میشه که آقای نگهدار اشاره کردن که قدرت‌های بزرگ واقعیت‌های جهان رو پذیرفتن، پای میز مذاکره نشستند و این خیلی تفاوت میکنه با گذشته. بله خیلی تفاوت میکنه با دوره مصدق، ملی شدن نفت و جهان یک جهان دیگه شده، ولی فراموش نکنیم بالاخره این پرونده گشوده خواهد شد و خواهیم دید از این به اصطلاح استقلال خواهی ملاها، از این اورانیوم پرستی، فقط سازمانهای جاسوسی، فقط مافیا در سطح جهان و فقط راندخاران اتمی سود بردن. هیچ سودی به نفع مردم ایران نبود. یک دروغ بزرگی که از این داستان به عنوان دانش هستی نام ببرن، یکی از تحریف‌های وحشتناک و دانشگاه در ایران باید سرفکنده باشه که وجود داشت و جلوی چشمش این حقه‌بازی رو به عنوان دانش تحمیل کردن به مردم ایران.
آقای بنی‌صدر، شما در صحبت‌های ابتدای برنامه اشاره کردین که راه حل‌هایی هم وجود داره که از طرف اپوزیسیون هست. اساساً مخالفان جمهوری اسلامی، مخصوصاً مخالفان خارج از کشور، فکر می‌کنین که چه موضعی رو می‌تونستن در مقابل این معضل اتمی ایران بگیرن؟
راه و روش گفتگو این است که اول من نسبت به این دو همصحبت گرامی بگم که چه نظر پیدا کردم، چون همین سوال شما هم ربط پیدا میکنه به این ارزیابی که الان دارم میکنم. آقای نگهدار میگوید در واقع خلاصه حرف ایشون این که این رژیم بمب اتم میخواست بسازه، حالا که نشده بهتره. مطلب دوم ایشون این است که اگر این توافق انجام نمیگرفت بدتر بود. این همون مدار بد و بدتره دیگه، این تا قیامت این ملت بیچاره باید در این مدار بد و بدتر بمانه. اما این که اگر نمیشد بهتر بود، یعنی کمتر بد بود، این سخن صحیحی هم نیست. به لحاظ این که فعلا که اون تأسیسات داریم، از دید من الان بپرسید، من میگم این امریکایی‌ها بسا حاضر نشون که این تأسیسات این رژیم اگرم بخواد برچینه، بگم نخیر نخیر نگه دار، برای اینکه خوی وسیله پیدا کردم برای مهار ایران. چه لزوم داشت که ما یه توافقی بکنیم که حاصل این توافق این است که تأسیساتی که صورتاً وجود دارن واقعاً ندارن. توضیح دادم این رو. فایدهش چه بوده این کار؟ ما به اصطلاح هم میگن هم چوب خورد هم پیازو، عیناً همین است. همین تأسیسات صورتاً نگه داشتیم بدون محتوا، خرج هم باید بدیم، موقعیت انزوا رو در منطقه هم حفظ بکنیم، هست و نیست ما رو هم این کشورهای مجاور ببرند و مردم ما هم تحت این استبداد بماند. فقط به این دلخوشی کنیم به این که اگر اینجور نمیشد بدتر میشد، حالی که در واقع هم بد داریم هم بدتر رو داریم، هم این تأسیسات رو داریم هم این که مهار و کنترل خارجی رو. و به نظرم می‌رسید که آقای نیکفر دقیق توضیح دادن، خیلی هم زیبا توضیح دادن، روشن و واضح. درسته که جنایت بزرگی این رژیم مرتکب شده، این بحران دنباله دو بحران قبلی است، هر سه بحران جنایت در حق این ملت، اما این قسمت از حرف ایشون که خب حالا این شده راضی هستیم، این گفتم که این میشد که به این صورت نشود که ما در مهار بمونیم، همین رژیم هم میتونست، اما این اگر این کار میکرد آقای خامنه‌ای باید اقل جرأت و شهامت سیاسی پیدا میکرد که بیاد بگه آقا ما خطا کردیم و حالا این خطا رو میخوایم جبران کنیم. این کاره نمیتونه این آدم بکنه. نتیجه این است که این وزر و وبال به گردن ایران موند. خب حالا راه حل دیگری چه بود؟ راه حل دیگر از وقتی که این ماجرای اتم رو شد، اون راه حل هم از همون زمان پیشنهاد شد تا امروز هم تکرار شده. راه حل خیلی وقت شما با قدرت خارجی میخواید مثلا حل کنید، میشه این راه حل. استقلال ایران هم باید مایه بگذارید. یه وقت نه، شما میخواید با مردم ایران مثلا حل کنید، اون یه راه حل دیگه داره. اون دیگه با قدرت خارجی شما سرکار ندارید. اصلا کار به تحریم اینا هم نمیرسید. به محض اینکه آقای چون این آقای نیکولو که سفیر فرانسه بود در ایران میگوید که آقای روحانی که شده دبیر شورای امنیت ملی پی برده که سپاه داره بمب اتم می‌سازه و خلاصه تلاش کرده و جلوش گرفته، اون زمان همون زمان میتونستید خیلی علنی و آشکار به قول آقای نیکفر این کار تحقیق و تکنولوژی جاش دانشگاه بود، نه در فردو. فردو صورت ظاهر آقا میخواد اونجا رو حفظ بکنه، میگه 1000 تا سانتریفیوژ میتونه نگه داره که نباید غنی سازی کنن، معلوم نیست پس چه به چه کار میاد، اونجا رو بکنه مرکز تحقیق تو دل زمین دل کو، با اینجا تو دانشگاه نکنه. خب این میامد روز اول و هر زمان که رو شد میامد خطاب به اون مردم میگفت که راه خطایی رفته و این راه خطا رو میخواییم ببریم، برگردیم به راه درست، این کارهایی که انجام شده خطاست حذف میشوند، این کاری که صحیح هست که همون تکنولوژیست و تحقیق هست این را هم دانشگاه تصدی میکنند. تمام، خیلی میبینی خیلی سرراست. تصمیمم با مردم ایران است. منطقه تصمیم با مردم ایران است که این نمیخواد بپذیره، برای اینکه میگه من ولایت مطلقه دارم. مشکل اینجاست، گیر اینجاست. نه اینکه یه چیز مبهم مشکل پیچیده‌ای بوده که راه حلی که این رژیم به عقلش نمیتونسته برسه. نه به عقلش میتونسته برسه. من اقلا خودم که از 10 بار بیشتر این راه حل گفتم، کارشناسان دلسوز و به کشور هم این مسئله، مثلا آقای شیرزاد در داخل ایران انصاف باید داد، این خیلی زودتر این راه حل گفته. منتها اون تبلیغات عجیب غریب بر ضدش کردن و سلب صلاحیتش هم کردن و صداش هم بریدن. نه اینکه راه حل وجود نداشته، بوده و گفته شده، منتها این رژیم نخواسته بره. حالا این فرصت رو باید استفاده کرد، به اون مردم گفت که این راه حل وجود داشت، میبینی که داشت، این رژیم نخواست بره، این زیانها رو به بار آورد. این ارجابی آقای نیکفرد دقیقه، باید این رو تکرار کرد که بابا این راه حل وجود داشت، این رژیم نرفت، این زیانها رو به بار آورد. نمیشود گفت گذشته گذشته، چون متاسفانه آینده دنباله اون گذشته است. حالا هم که این رژیم این توافق میکنه، اگر به این ترتیب انجام بده بسیار بهتر است. هنوز زمان هم هست، شما به جایی که صورتاً بپذیری واقعاً بپذیر. نه ترس، ما نخواهیم گفت که آقا اینا یه عمر این همه خرج صدها میلیارد زیان زدن، حالا هم همه چیز ورشیدن، چون این واقعیت اینن که نخواهیم گفت اینجور شده، خواهیم گفت. اما این را هم تصدیق خواهیم کرد که این بهتر بود. هر راه حلی بدون کنترل خارجی بهتر است برای ایران تا راه حلی با کنترل خارجی. شما چجوری میتونید تضمین کنید که این 6 تا کشور به علاوه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که حالا دیگه اون پروتکل الحاقی را هم خواهد داشت، اینها فردا نیام بگن که شما حالا این موشکی شما هم چون که اصلا مسئله طرح نشده اونم طرح شده دیگه. ما باید اینو ببینیم که شما تو این تأسیسات نظامیتون به ما گزارش شده در یه جایی شما در یه کارای میکنید، در کلاهک درست میکنید و یه هر روز ما این کشور عرض طول شمال جنوب و شرق و غربش باید در کنترل خارجی باشه. تمام اون چی که به ایران وارد میشه و اون چی که از ایران صادر میشه اینا باید کنترل بشه که مواد به اصطلاح به درد بمب اتمی بخوره نباشه توش. یه ملتی اندک بهایی برای استقلالش قائل بشه تن میده به چنین کنترلی.
آقای نگهدار، هم آقای نیکفر و هم آقای بنی صدر این استقلال خواهی رو که بعضی ها میگن این تفاهم داره رو به چالش کشیدن، نظر شما چی هست؟
من یک برداشت کاملا متفاوتی گویا از مفهوم استقلال در ذهن ما هست. آنچه که من استقلال میفهمم عبارت هست از اتکا به رأی ملت و اراده ملت. ملت ایران وقتی استقلال داره که حق رأی داشته باشه، حق انتخاب حکومت داشته باشه. به همان میزان ایران مستقل هست که متکی به ملت هست. پایه استقلال آزادی است. و من فکر میکنم در این نکته، در این مفهوم با آقای بنی صدر ما همدل هستیم. آقای بنی صدر هم همیشه گفتند که پایه استقلال آزادی است و آزادی گوهر اصلی انسانه. ما نقدی که من بر رفتار جمهوری اسلامی ایران داشتم و در گفتار قبل هم برش تأکید کردم این بود که اگر جمهوری اسلامی ایران میخواست قدرت دفاعی در برابر تهاجمات قدرت‌های بزرگ یا زیاده طلبی‌های قدرت‌های بزرگ داشته باشه، راه اول این بود که صندوق کرامت صندوق رأی رو نگه داره، متکی به رأی ملت بشه. ما مسائل 88 رو میباید نمیداشتیم تا میتوانیم در همون 88 هم پای میز مذاکره با کرامت بازگرد. ما میتوانستیم 2 خرداد که اتفاق افتاد و مردم با صندوقهای رأی آشتی کردند و پای صندوقها آمدن و اون شور و شوق رو آفریدن، میتونستیم در ما بر همان پاشنه بچرخه. اگر در بر همان پاشنه میچرخید، اون وقت ما قدرتی 100 برابر بیشتر از قدرت چانه زنی هسته‌ای با غرب میداشتیم. اون موقع هر نوع تحریمی که بر ملت ما میخواد تحمیل بشه با یه واکنش اجتماعی شوق‌انگیز در درون جوامع غربی مواجه بود، نه با یک واکنش هراس‌انگیز. و ما میتونستیم این کار رو بکنیم. نقد من به رفتار جمهوری اسلامی از 18 سال پیش تا دیروز این بود که در این مسیر با پسرفت و پیشرفت، با تردید، با عقب نشینی های فاحش، با کهریزک و اینها یک لحظه مواجه شد. و البته از انصاف نباید گذشت که طرف مقابل هم از سال 1996 تا 2013 که بالاخره در ایران انتخابات 92 منظورمه انتخابات صورت گرفت، روی دیگر رو به ایران نشوند. جورج بوش ایران رو محور شیاطین نامید و تمام تلاش خودش رو کرد به نهال نوپای اصلاح طلبی در ایران بشکنه. بنابراین جمع میزنم صحبت خودم رو. من با نظریه آقای نیکفر به هیچ وجه موافق نیستم که ما برای مقابله با امپریالیسم یا سلطه یا هر مفهوم قدرت های زورگو یا زیاده خواه نمیباید تلاش میکنه، وقتی اینها وجود نداره. اینها وجود داره ولی راه مقابلش تکیه بر آزادی بوده. فکر میکنم در دور بعدی اگر آقای نیکفر صحبت بکنن با آقای بنی صدر صحبت بکنن یک همدلی پدید بیاد. نکته دومی که میخوام بگم این هست که من خوشحالم از اینکه این لبخندی که بر لبهای ما هست امروز که میگیم این توافق رو استقبال میکنیم، حالا با آن تعبیری که آقای نیکفر کردن، آقای بنی صدر هم تایید کردن، حالا آمنه، این همدلی هست. قدر این همدلی رو ما باید امروز بدانیم و این همدلی رو مبنای قرار بدیم برای یک گام پیشتر رفتن. حدس من اینه، ارزیابی من اینه که در سال 1394 وقتی به پایان راه میرسیم، کشور ما این ظرفیت رو خواهد داشت که یک گام بیشتر شاید یک گام و شاید هم بیشتر، بسته به همت ما و بسته به کوشش ما. ما به سمت اون استقلالی که مورد نظر هر سه ما هست شاید نزدیکتر بشیم با اهمیت بیشتری که صندوق رای در کشور ما پیدا کرد. ببینید در 92 یک رأی داده شد علارغم همه ترفندها و علارغم همه کوشش ها که از جانب محافل اقتدارگرا صورت گرفت، مردم این هوشمندی و این چابکی رو نشون دادن که به صحنه بیایند و به کسی که حس می‌زدن بحران هسته‌ای رو میتونه مهار بکنه رأی دادن. در پایان امسال اگر ما بتوانیم به کسانی رأی بدیم که همون جوری که همون دغدغه‌ای رو که در رابطه با جلب اعتماد بین‌المللی در وجودشون هست و اون براشون مهمه که ما با جهان تعامل و همکاری داشته باشیم، به همان اندازه هم حتی یک گام پیشتر، نه به همون اندازه، یک گام بیشتر از اون چیزی که امروز هستیم، به تعامل و همکاری با ملت خیش امیدوار باشیم. من خوشحال شدم، راستش رو بگم خوشحال شدم وقتی که آقای خامنه‌ای سال 94 رو سال همدلی و همزبانی بین دولت و ملت مینامه. من انتظار ندارم، برای خود صادقانه بگم، که این گسترش پیدا بکنه و تمام اجزا و آحاد ملت ایران رو در بر بگیره و در حاکمیت هم به همان اندازه نفوذ بکنه این فکر که در میان دموکراسی خواهان و آزادی خواهان هست. ولی این انتظار رو دارم که سال 94 سال بهتر از سال 93 باشه، همون جوری که سال 93 از 92 بهتر.
آقای نیکفر، آقای نگهدار به نقش مردم در این زمینه اشاره کردن و مثلا در مورد انتخابات سال 92 گفتن مردم هوشمندی نشون دادن و این خیلی تاثیرگذار بود. اما شما در اون مطلبی که نوشتین صراحتا عنوان کردین که این مردم نبودن که رادیواکتیویته ولایی رو مهار کردن. توضیحات شما در این زمینه چی هست؟
اول اینکه یک نکته به سخن آقای نگهدار یک توضیح بدم. ایشون گفتن گویا من یه تئوری دارم که مسئله سلطه رو در جهان نمیبینم. چنین چیزی واقعیت نداره و خیلی هم خوب میبینم، ولی من اینطوری نیستم که بگم که گرگای ده بغلی درنده تر از گرگهای اطراف ده خودمون هستن. اینها برای من همشون گرگ هستن و کسی که در واقع باش درگیرم و این گرگ های دیگرم کشونده به منطقه و این مصیبت ها رو آورده، این گرگ های حاکم بر ایران هستند. این واقعیت ها رو میبینم. در مورد مسئله مردم اینها، من اصلا جور دیگه میبینم. این همدلی با مردم یا شادی با مردم رو اینها از آن سیاست مداران باد. من سیاست مدار نیستم و من وظیفم یاداوری هست و دست گذاشتن روی فراموشکاری ها و غفلت ها. من بسیار سرزنش میکنم هم مردم ایران رو، پاره از این مردم هستم ولی این حق رو میدونم سرزنش کنم، و هم روشن فکرانش رو و هم این به اصطلاح اپوزیسیونش رو. در این ماجرای اتمی رو در نظر بگیرید، این به اصطلاح روشن فکران یا اپوزیسیون نتونستن یک سمینار آبرومند در یک گوشه از جهان بگذارن در نقد این داستان، نتونستن یک کتاب جدی در این مورد بنویسن، نتونستن یک چند اعلامیه جدی بدن. من خودم بارها تلاش کردم ولی نمیتونستم همراه بکنم. در واقع این سم ناسیونالیسم که ولایت تزریق کرده بود به عنوان حق مسلم هسته‌ای، تا استخوان وجود این به اصطلاح اپوزیسیون هم رفته بود و همه این جنون هسته‌ای همه رو گرفته بود. این به نظر من ورشکستگی فرهنگ در ایران، ورشکستگی دانشه، ورشکستگی دانشگاه است در ایران که نتونستن مقابله بکنن، نتونستن دو تا کتاب خوب بنویسن، نتونستن چند تا مقاله خوب در این مورد بنویسن. من مواجه بودم که هر جا صحبت رو میکشوندن سر اتم، یک بار بحث رو میکشوندن سلطه خارجی، قدرت خارجی، تکنولوژی و دانش، و اونجاست بود که من متوجه می شدم که این عقب ماندگی تا چه ابعادی داره، که کسانی که تحصیلات مهندسی و فیزیک هم دارن و بعد جهان رو ظاهرا می شناسن اینها ابعاد خطر رو نمیبینن و مسائل رو نمیشناسن و نمیدونن تکنولوژی یعنی چی، دانش یعنی چی، نوک قله دانش در کجا قرار داره و نمیدونن که این تکنولوژی نیست، این مافیاست که در واقع این مسائل رو پیش میاره. حالا همه خوشحال شدن، من تعجب میکنم اکثریت شماها که این اظهار خوشحالی میکردید که تا دیروز صحبت از حق مسلم هسته‌ای میکردید، الان به این فضاحت رسیده. حق با آقای بنی صدره که میگه کاش تعطیل میکردیم و این آبرومندانه تر بود، ولی این احتیاج به یک شجاعت داره و این شجاعت در حاکمان نیست. در این حال این شجاعت ملی رو هم ما نداریم، یعنی اشکال در ما وجود داره. یعنی در واقع هر روز تداوم نظام ولایت فقیه و این بازی ها و این شعبده بازی ها یک لکه ننگی بر ذهن و شعور و معرفت و تاریخ ماست. به هر حال ما هستیم که این وضعیت رو تحمل میکنیم و نگه میداریم. اینها رو باید گفت. من در اون نوشتم من فقط حاکمان رو سرزنش نکردم، سرزنش متوجه این به اصطلاح اپوزیسیون هم هست، سرزنش متوجه این بیفرهنگی هم هست، سرزنش متوجه این دانشگاه ها هم هست که شما در نظر بگیرید کشوری که این همه در واقع سنت دانشگاه مهندسی درش وجود داره و این همه مهندس ها آمدن در رهبری قرار گرفتن، رئیس جمهورش میاد از بارآوردن تکنولوژی هسته‌ای در آشپزخونه صحبت میکنه و با وجود این فردا افراد میرن سر کلاس فیزیک میشینن. اگر این کشور کشور بود و دانش دانش بود، فردا میبایست سیاه میپوشیدن همه این دانشکده های فیزیک به این بی آبرویی و به این در واقع این فضاحت. اینها رو باید گفت. وظیفه روشنفکر، وظیفه یک انسان مسئول و اخلاقی دست گذاشتن رو اینهاست. درسته اینا تلخه و در این شیرینی خوران به مذاق خیلی جور در نمیاد، ولی مهم نیست. اینقدر ما تلخی دیدیم و اینقدر از این ضربه های این فراموشکاری ها رو دیدیم که من میگم که من نمیخوام در این شیرینی خوران شرکت کنم و کف بزنم. من باید اون زخم چهره آمنه رو ببینم و بگم که اون اسید پاش همچنان داره ول میگرده در خیابان و من داره نگران اینم که نقشه بعدی این اسید پاش چه خواهد بود.
آقای بنی صدر، در مورد نکته آخری که مطرح شد، یعنی نقش مردم که هم آقای نگهدار اشاره کردن و اون رو مثبت دونستن و از طرف دیگه آقای نیکفر هم به انفعال مردم اشاره کردن، شما فکر میکنین که دقیقا نقش مردم در این مناقشه هسته‌ای چی بود و چی میتونه باشه؟
از اینجا شروع میکنم که دوتا اصل استقلال و آزادی از هم جدایی ناپذیرن. دموکراسی بر این دو اصل تأسیس میشه. استقلال یعنی هیچ قدرت خارجی شریک در حاکمیت با مردم یک کشور نیست، این استقلال است. آزادی هم یعنی در درون مرزها هیچ کس، هیچ مقامی شریک حاکمیت با شهروندان ایرانی نیست. حالا بر این دو اصل که این دو تعریف هم در همه دموکراسی ها هست، تنها تعریف ها از استقلال نیست و از آزادی نیست، ولی تعریفی است که دموکراسی ها همه پذیرفتن. بر این دو اصل استقلال و آزادی اگر آقای نگهدار میپذیرن که همون مقداری هم که ایشون گفتن در باب استقلال، لااقل میباید در اون متنی که امضا کردن میآوردن که آقا ما با یک توافقی که کنترل خارجی در اون نباشد مرجح است، اقلا با اون استقلال یه ذره بخونه. اون چرا که آقای نیکفر در باب مردم و این که نقش منفعل اونها گفتن، من کاملا همراه و شریکم و بخواهم بگویم به اون زیبایی در نمیاد و تکرارم هست، بنابراین نظر ایشون رو میپذیرم. الا این که نه، چون من خود رو از اپوزیسیون نمیدونم، اپوزیسیون هم غلط میدونم، برای این که ما رو رژیم تعریف نمی کنه، خودمون باید برای خودمون تعریف داشته باشیم. ما برای چیزی هستیم نه بر ضد چیزی. همه اینجور نبودن. مثلا خود من این مدت به طور مداوم نوشتم و گفتم راجع به اتم. دوستان من همین کار کردن، مثلا آقای مهران مصطفی، هم از نظر علمی که رشته کار خودش هست، هم از نظر توضیح سیاسی مداوم به این امر پرداخته. دوستان دیگری هم هستن که مقالات مرتب راجع به انرژی اتمی، انرژی از منابع دیگه انتشار دادن و مرتب هم من از مردم ایران خواستم، خصوص از این اهل دانش، آقا شما این دانشتون رو پنهان نکنید، بگویید به این مردم حقیقت رو، نگذارید که این مردم فریب یک دروغ رو بخورن به تحت عنوان حق مسلم ماست. دروغه، نه حقیست نه مسلم.
آقای نگهدار، گفته میشه که بر اساس همین تفاهم تحریم های مربوط به تروریست یا حقوق بشر مخصوصا در مورد ایران برجا میمونه، اما خیلی ها فکر میکنن که اگر رابطه ایران با غرب بهبود پیدا بکنه دیگه اون نگرانی ها و اون حساسیت ها در غرب نسبت به مخصوصا مسئله نقض حقوق بشر در ایران از بین میره. شما که موافق در واقع این تفاهم هستین، فکر میکنین که در صورت یک توافق جامع چه سرنوشتی پیدا میکنه مسئله حقوق بشر در ایران؟
سرنوشت حقوق بشر در ایران قبل از هر چیز بستگی به روشنبینی، فعالیت و همدلی خود شهروندان ایرانی داره که بتونن راه‌های کنترل قدرت اقتدارگرایان رو پیدا بکنن. و به نظر من دو راه حل از همه عمده تره، یکی کاهش تنش با جامعه بین‌المللی که همواره یک مجرایی رو می‌گشود برای تشدید خشونت حاکمان و تولید بدبینی نسبت به کسانی که آزادی خواه بودند و می‌خواستند حرف دیگری بزنند یا نقد بکنند، از جمله نقدی که آقای بنی‌صدر یا آقای نیکفر دارن نسبت به مسائل. راه رو می‌بستند برای اینها و اینها را تهدیدی علیه امنیت ملی می‌دانیدند. اگر این تنش‌ها کاهش پیدا بکنه، این حربه از دست اقتدارگرایان برای متهم کردن شهروندان به همکاری با دشمن گرفته خواهد شد. دومین امری که به محدود شدن فشار حاکمان کمک میکنه به نظر من انتخابات، مجرای انتخابات. هر چقدر انتخابات بیشتر معنا پیدا بکنه در کشور، دست حاکمان برای نقض حقوق بشر بسته تر خواهد شد. این راه حلیه که من میبینم. من چشم امیدم به این نیست که قدرت های جهانی برای ملت ایران و برای تأمین حقوق ملت ایران یا مردم ایران یا شهروندان ایران، حقوق بشر ایرانی دلسوزی داشته باشن یا قدم به میدان بگذارن. ممکنه تأثیر داره، ممکنه تأثیرش نیستم، ولی سهم شیر رو از تلاش برای حقوق بشر، برای بهبود وضع حقوق بشر به نهادها، انجمنها و نهادهایی میدم که در داخل کشور ایران از راه‌های صلح‌آمیز و اعتمادانگیز اقدام کرده. و در پایان سخن هم می‌خواستم یک نکته دیگر هم اضافه بکنم. ببینید، کشور ما الان احتیاج به روشنفکرانی داره، احتیاج به کاردانانی داره که ملت ایران رو، مردم ایران رو، اون حسی که در رگ شهروندان ما جاری است، اون رو بفهمند، ببینند، همدلی باش داشته باشند. ما در تاریخ معاصر کشورمون از زمانی که دولت مدرن در ایران قوام گرفت، از تلیعه دولت رضا شاه عرض میکنم، از اون زمان کشیدیم از دست روشنفکرانی که یک نوع تبختر و خودخواهی در وجودشون، در رگهاشون میجهید و نگاه تحقیرآمیزی به ملت داشتن. ما از اینها کشیدیم، باید بیاموزیم از این تاریخ و این بار روشنفکرانی رو، دانشمندانی رو، دانشگاهیانی رو جستجو کنیم که همدلی و همنشینی با خلق خودشون دارند. نه، ما گفتیم یک دوره فدای خلق هستیم، ولی اون خلقی که در تصور ما بود با اون خلق واقعی که روی زمین راه می‌رفت یکی نبود. ما باید تدابیری بیاندیشیم، حتی بند روشن فکرانه، که اون خلقی که در آرزویش هستند با اون خلقی که روی زمین راه می‌ره همدلی و همزبانی داشته.
آقای نیکفر، شما چطور با توجه به اینکه بعضی ها میگن اگر این توافق منجر به محکم تر شدن پایه های جمهوری اسلامی بشه، نگرانی ها در این زمینه شدت پیدا میکنه؟
باعث محکمتر شدنش من در این شک دارم. جمهوری اسلامی در واقع این یک ضربه اساسی بود بهش خورد. درسته که میخواد به یک شکل دیگه این رو بفروشه و در این مورد تلاش میکنه. به هر حال ملاها این شیوه رو بلدن. مشهور اون طلبه ای رو که درس نخون بود از حوزه داشتن بیرونش میکردن، گفتن فلانی کجا میری؟ گفت ما رو از مدرسه بیرون میرویم. یعنی در واقع بیرونش کردن و حالا میخواد بگه ما رو از مدرسه بیرون میرویم و کوشش میکنه اینو بفروشه و یک جور این شجاعت رو نداره. رهبر اولشون شجاعتر بود از این نظر. اینا در یک دوره بحران هستن، بحران رهبری. یک مشاهده تغییر نسل ها هستیم در ایران. یک نسل دیگه پدید آمده و خواسته های دیگه داره، تربیت دیگه داره، یک گشودگی به روی جهان وجود داره و اینها نمیتونن به اون صورت قبلی مهار کنن. یعنی اگر دوره بعد از جام زهر دوم شبیه دوره بعد از جام زهر اول نبود. جام زهر اول رو که سر کشیدند، اون کشتار بزرگ تابستون 67 رو ایجاد کردند. این بار خوشبختانه نمیتونن بکنن. ولی این که وظیفه چی میشه و آقای نگهدار گفتن که باید با توختر با مردم برخورد نکرد، منم میگم که کاملا درسته. ولی من نمیام اگر روشن فکر باشم در این شیرین خوران شرکت کنم و بگم منم با این ملاها برادرم و فراموش کنیم و حالا دیگه هممون با هم هستیم و همدیگر رو تفاهم داریم. نخیر، وظیفه من این هست که باید بگم اون لات چاقوکش اسید پاش دستگیر نشده، همچنان در خیابان ها میگرده و گزمه محله است، سردسته است، فرمانده کل قواست. در تکرار این من خسته نمیشم و امیدوارم همه روشنفکران ایرانی و همه وجدانهای بیدار دست بذارن روی مسئله، بگن اون اسید پاش گزمه محله است، فرمانده کل قواست و همچنان در حال توطئه چینی است.
خیلی ممنونم از مهمانان این برنامه، ابوالحسن بنی صدر در فرانسه، فرخ نگهدار در بریتانیا و محمد رضا نیکفر در آلمان.